در سمت تو هم دلم باران، دستم باران، دهانم باران، چشمم باران. روزم را با بندگی تو پاگشا می کنم. هر اذانی که می وزد پنجره ها باز می شوند، یاد تو کوران می کند. هر اسم تو را که صدا می زنم ماه در دهانم هزار تکه می شود. کاش من همه بودم، با همه دهانها تو را صدا می زدم. کفش های ماه را به پا کردم، دوباره عازم تو هم. تا بوی زلف یار در آبادی من است، هر لب که خنده ای کند از شادی من است. زندگی با توست، زندگی همین حالاست.
بسم الله الرحمن الرحیم و صلی الله علی محمد و آله طاهرین. مرا از این همه اندوه تیره راحت کن، مرا از این همه اندوه تیره راحت کن. کجاست سمت سپیده؟ مرا هدایت کن. نگاه کن چه شب و روز تنبلی دارم، سکوت پشت دلم را شکست. صحبت کن. هزار جمعه بیروح بی تو جان کندم، بس است بی تو نشستن، بس است. حرکت کن. تو از سلاله نوری، تو نبض بارانی، نگاه ملتمس خاک را اجابت کن. مرا به عشق بکوچان به سمت حظ ظهور، مرا به جشن بزرگ ظهور دعوت کن. بیار گرم کنیم روزهای برفی را، بهار گم شده را بین خلق قسمت کن. سلام میگم به همه شما بیننده های خوبمون. خانم ها و آقایان در هر کجا که هستید، مثل همیشه بهترین ها رو برای شما آرزو میکنم و از خداوند متعال میخوام که همیشه باغ ایمانتون آباد باشه و انشالله خودش پشت و پناهتون. به سمت خدای امروز ما خیلی خیلی خوش آمدید. افتخار داریم که امروز در محضر جناب آقای دکتر رفیعی عزیزمون باشیم. آقا سلام علیکم و رحمت الله، خیلی خیلی خوش آمدید.
بسم الله الرحمن الرحیم. سلام علیکم و رحمت الله. انشالله که روزهای خوبی رو شما بینندگانمون داشته باشه.
سلامت باشید. خیلی خوشحالم خدمتتون هستم آقای دکتر رفیعی. بحث ثابت ما با جناب آقای دکتر رفیعی در روزهای شنبه خطاب‌های قرآن کریم هست، یا ایها الذین آمنو و یا ایها الناس های قرآن کریم، که در واقع میشود گفت انتظارات و توقعات خداوند متعال از همه ما هست. امروز ببینیم آقای دکتر رفیعی چه آیه‌ای رو برای بحث امروز ما در نظر گرفتن. ما خدمتتون هستیم و سراپا گوشایید.
بله، در سوره مائده بحث می‌کردیم ما قبلا، امروز آیه 87 سوره مائده و آیه 90 که هر دو یا ایها الذین آمنو داره.
به دو آیه می‌پردازیم.
به دو آیه مونتا به هم مربوطه این دو آیه. طبیعتاً بینش هم به هم مربوطه. از آیه 87 تا 90 91 این 4 5 تا آیه رو خیلی خوب خواهش می‌کنم بینندگان عزیز با ما همراه باشن. قرآن کریم می‌فرماید یا ایها الذین آمنو، ای کسانی که ایمان آوردید، لا تحرموا طیبات ما احل الله لكم، چیزایی را که خدا بر شما حلال کرده پاکیزه است بر خودتون حرام نکنید. خیلی پیام داره این آیه. این آیه یعنی اعمال سلیقه در دین، صعوبت در دین، مشقت و سختی برای خودمون ایجاد کردن جایز نیست. چون داریم افرادی که خودشونو از نعمتهای خدا محروم میکنند. مثلا فرض میکنیم، حالا من شاخه‌های مختلفش رو عرض میکنم، این همه خدا کوه و جنگل و دشت و دریا آفریده، اگه بهشون بگیم خب یه سفری بریم دریا، یه سفری بریم کوه دشت، فرض فرزندان تو برای تفریح، نه نه اینا چیا، فقط زیارت، فقط روزه، فقط مثلا فرض کنید عزاداری، خب عیب نداره اونا جای خودش، ولی بالاخره این نعمت ها که برای کفار و برای افراد بیدین آفریده نشده، خداوند میفرماید مؤمنا چرا بر خودتون حرام میکنید چیزی که خدا برای شما حلال کرده. حالا یه شأن نزولی هم داره این آیه، و اون شأن نزول این هستش که پیغمبر گرامی اسلام از قیامت سخن میگفت، سختی قیامت، عذاب جهنم، سکرات مرگ، داشته راجع به این موضوع سخن میگفت. بعضی ها احساساتی شدن، وقتی سخنرانی پیغمبر تمام شد اومدن بیرون و دور هم نشستن گفتن دیدی پیغمبر چی گفت، وای چقدر قیامت سخته، پس ما بیایم خودمون برای خودمون یه محدودیت‌ها ایجاد کنیم، زن نگیریم، غذای خوب نخوریم، روزا روزه بگیریم، شبا عبادت کنیم،
همش تهجد و عبادت،
همه رو بستن خلاصه خودشون برای خودشون. این مثل این موند که یک معلمی اگر چنانچه سر کلاس از سختی امتحان گفت، گفت امتحان سخته، درس ها مشکله، فورا دانش آموزان پس از فردا درس ورزش تعطیل، کارا پرورشی هم تعطیل، نماز جماعت هم تعطیل. کی اینو گفت؟ گفت امتحان سخته یعنی خوب درس بخونید، وظیفتون رو عمل کنید، ورزش سر جاشه، نماز هم سر جاشه، کارهای پرورشی هم سر جاشه، جشن و اردو هم سر جاشه، هیچ منافاتی با هم نداره. این آیه پیغمبر اکرم شنید که اینا دور هم جمع شدن و حلال رو بر خودشون حرام کردن. ببینید بینندگان نهایت کنن حلال رو، مثلا من میشتستم خانواده هایی که تمکنشون خوبه، بعض مالی به منم گاهی گله میکنن همسراشون، میگه شوهر ما حاضر نیست مثلا یه صندلی مبلی برای خونه بخره که ما راحت بشیم. میگه بابا زمین زندگی کنید، مردم نان ندارن بخورن، عده‌ای در مثلا فلان جای دنیا گرسنه هستن. خب حالا جالبه که این پولا رو به اونام نمیده، این پول هست خب برای رفاه خانواده، چقدر سفارش شده برای رفاه خانواده. یا افرادی هستند که بر خودشون سخت میگیرن توی عبادت، نماز، مثلا الان دو ماه محرم و سفره، میگه خواستگاری نباید رفت، ممنوعه، کی گفته ممنوعه، ما یه کار خیری، عقد نباید کرد، ماه سفره، ماه محرمه. بله انسان احترام میکنه مجلس عروسی، تالار،
جشن نمیگیره
ولی یه جوان رو به هم رساندن، زمینه یک زندگی رو فراهم کردن. یا من میشناسم یه وقتی یک آقای اومد پیش من با خانومش که به مرز طلاق رسیده بودن دیگه، من یه مقداری حق دادم به این آقا، یه مقداری حق دادم با اینکه خانومم خیلی خانم متدین و مؤمنی بود و خانم بسیار با کمالی بود.
مشکلش چی بود؟
ولی همین مشکل این بود که این آقا میگفتش که خانم من تمام نماز جماعت ها رو میخواد صبح بره مسجد، من نمیخوام برم، این همینقدر که بلند میشه وضو میگیره درو به هم میزنه از خونه میره بیرون، خب من از خواب میپرم، خب منم نماز میخونم ولی ممکنه بخوام یه رب دیرتر بخونم مثلا. بعد این جالب بود، میگفت که مسجد ما هر روز زیارت دارن، دعا دارن، نه هر روز مینشینه مثلا تا دیر وقت از مسجد میاد. بعد فرض میکنیم که مثلا توی مناسبت های مختلف میخواد دعای کمیل، دعای توسل، خیلی خوبه اینا، من نمیگم، ولی بالاخره زن در مقابل مرد یه حقوقی داره. یک میگه فردا من میخوام مثلا روز عرفه است روزه بگیرم، بسیار، فردا 27 رجب میخوام روزه بگیرم، فردا اول ماه، پس فردا آخر ماه، وسط ماه، دو روزم دوشنبه، خب بابا منم یه حقوقی دارم، قضا میخوام، همسر میخوام، زن گرفتم. خب طبیعتاً یه زنی که فردا میخواد روزه بگیره خودش رو از ارتباط با همسر محروم میکنه، از به اصطلاح مسجد میخواد صبح بره. طبیعتاً نمیگم مسجد اصلا خانم اشکال داره، من قاطی نشه مسائل، من دیدم این خانم سخت گرفته،
یه جورای رو افراط،
افراطه. یا یه وقتی خانم اومد پیش از آقاشون گله میکرد، عکسش هم هست، میگم من آقامونو دوست دارم، ایشون هم منو دوست داره، ولی خب به من میگه مطلقا شما خونه خالت نره، چون ماهواره دارن. خب ماهواره بالاخره وسیله ایست که، حالا من بحث نظام رو کار ندارم، بله که قوانین چیه، بالاخره این وسیله ایست که بله ممکنه اونا از فیلم های مبتذل هم استفاده میکنن، وقتی شما میری خاموش میکنن، میتونن استفاده نکنن، نمیتونه با خانواده قطع ارتباط. یا میگه به من مطلقا عروسی نرو. خب بله بهشون گفتم یه وقت عروسی مختلطه، یه وقت مثلا فرض کنید حرام و حلال توش صورت میگیره، خب آدم احتیاط میکنه، ولی یه وقت نه، عروسی از یه اتاقی هم گذاشتن اونجا برای کسایی که مثلا بزرگترن یا فرض کنید که میخوان مراعات کنن. بله مطلقا میگه به من مثلا شما سر کار نرو، با برادر من صحبت نکن، با خب این باعث میشه این افراد زده بشه.
مثلا به اصطلاح زیادی مقدس زیاد بودن ها.
مقدس یعنی اونم قابل تقدیر ها، مقدس بودن قابل تقدیر، نخواهیم مقدس رو بکوبیم. گاهی از اوقات اعمال سلیقه توی تقدسه. یعنی اینی که حالا بالاخره این خانم با برادر شوهرش احوال پرسی کنه، مگه این مانعی داره؟ یا این شرکت کنه تو خونه خالش سر بزنه، احوالی از خالش بپرسه، ولو حالا خانواده خالش ممکنه نقاط ضعفی داشته باشن، ولی اون موقع ملاحظه میکنن وقتی ایشون میاد. این آیه کلیتش اینه: حلال خدا رو بر خودتون حرام نکنید. یا ایها الذین آمنوا لا تحرموا طیبات ما احل الله. البته ادامه داره: ولا تعتدوا، زیاده روی هم نکنید. بگیم خب خدا گفت دیگه پاکیزه ها رو بخورید، پس دیگه
ولی حرام... حد خودتون هم بشناسید،
حرام قاطیش نکنید، اسراف نکنید. بعد ادامهش جالبه، فرماید: و کلوا مما رزقکم الله حلالا طیبا. چیزی بخورید که حلال و پاکیزه باشه. اگه مطمئن شدی حلال و پاکیزه است بخورد، یا نگو نه آقا اسراف ما مرغ به این گرانی بخوریم، اسراف ما گوشت به این گرانی بخوریم. نه، اگر پول دارید، امکانات دارید، میتونید برنج خوب بخورید، برنج خوب بخورید. میتونید گوشت خوب بخورید، گوشت خوب بخورید. برای امام حسین هم گوشت خوب بدید، برنج خوب بدید. میتوانید عرض میکنم بهترین لباس رو، بالاخره این لباس ها، این کفش ها، این مبل ها، این خانه ها، این فرش ها، اینا برای مؤمن آفریده شده. کی گفته که انسان اینا رو بر خودش حرام کنه؟ امام صادق یه لباس شیکی پوشیده بود، سفیان سوری اعتراض کرد: آقا شما و این لباس؟ فرمود: چه اشکالی داره؟ مگه خدا نمی‌فرماید من حرم زینت الله؟ قل من حرم. کی گفته زینت ها رو بر خودتون حرام کنید؟ حالا همینجا من این نکته بگم جالبه، بینندگان عزیز، ما تو قرآن کلو زیاد داریم، یعنی بخوریم. غالبا هم مردم گوش میدن این قسمتشو میخورن،
همه قسمتشو گوش
آره. ولی بعد از کلو همیشه یک مطلب اعتقادی یا اخلاقی یا عبادی اومده. من 6 7 تاشو براتون میخونم.
خیلی خوب.
کلوهای قرآن بعدش چی اومده؟ 1. کلو وشکرو، بخورید اما شکرم بکنید. کلو ولا تتقو، بخورید تجاوز نکنید، بخورید بدمستی بکنید. 3. کلو و عملو، بخور شب، شام بخور، صبحونه نماز صبح تام بخون و عملو. 4. فکلو، بعد میگه اطیعو، بخورید ولی بندگی هم بکنید. کلو ولا تصرف، بخورید. البته من آیاتو
بله
چیز کردم و تقطیع کردم، عین جدا کردم
اینا رو، مشربوشو نیبرد.
بله مشربوشو مثلا نیبردم. بله. پس بخورید شکر کنید، بخورید تجاوز نکنید، بخورید عبادت کنید، بخورید اطاعت کنید، بخورید اسراف نکنید. باز همینطور میاد جلو: کلو، بعد جای دیگه دارد که واتقو، بخورید تقوام داشته باشید. باز جای دیگه بخورید ولا تعثوا، تجاوز و تعدی و آزار ندید مردم رو. خب پس ما ببینید اینطور بگیم ساده‌تر، خوردن، خوابیدن، راه رفتن تو اسلام علی ظاهر خودش باری نداره،
مباهه،
اما میتونه بار پیدا کنه. یعنی خوردن میتونه مقدمه حلال بشه، میتونه مقدمه حرام. یکی بخوره این انرژی رو به کار ببره برای چشم چرانی، این میشه مقدمه حرام. به کار ببره برای بندگی، میشه مقدمه حلال. ولذا امام سجاد یه دعایی داره خیلی قشنگه، صحیفه سجادی، عرض میکند: خدایا به ما عمر بده مادامی که عمرمون تو مسیر بندگی توست. ما کان عمری بذلتن فی طاعتی و این کان عمری مرتعن لشیطان. اما اگه عمر من مزرعه شیطانه، آقا واقعا بعضی عمرشون مزرعه شیطانه، یعنی هر جور شیطان میخواد توش مانور میده. چشم این در اختیار شیطانه، زبان این در اختیار شیطانه، گوش این در اختیار شیطانه، قدم این در هرچی شیطان میگه این مطیع شیطانه. فرمود خدایا، خدا عرض میکند: اگر عمر من عمر مرتع شیطان شد فاقبزنی، منو بگیر، من بمیرم راحت ترم دیگه، چون هرچی برم جلو معصیتم
بدتر
میشه. خب آیه ادامش اینه: پس مردم حلال خدا رو بر خودتون حرام نکنید. نتیجه که از این آیه گرفتیم: تکلف یعنی زحمت انداختن، صعوبت برای خودمون ایجاد نکنیم، زن و بچه‌مون رو به مشقت نندازیم، خانوما نسبت به آقایون اونی که شرع گفته انجام بدن، حلال رو رعایت کنن، از آزار ندن همسرشون رو با سختی ها و صعوبت ها. این عرض میکنم که این بخش آیه. اون وقت جالبه اینم حالا بگم، این آیه که نازل شد بعضیا قسم خورده بودن، وقتی پیغمبر سخنرانی کرد راجع به قیامت بعضیا قسم خوردن، گفتن ما قسم میخوریم که دیگه ازدواج نکنیم، قسم میخوریم که دیگه غذای خوب نخوریم. آیه بعد میگه که این قسم ها به درد نمیخوره، این قسم ها لغوه. لا یؤاخذکم الله باللغو فی ایمانکم، این قسم ها رو، سوگند هایی که بدون توجه یاد کردید، خداوند شما رو به اینا مؤاخذه نمیکنه. من یادم یه سالی، سالهای اول جنگ جبهه بودیم، یه آقای مأمور قضا بود، مثلا برای این عرض کنید که جبهه‌ای که حالا 100 نفر اینجا رزمنده بودن، ما به عنوان مبلغ اون سال رفته بودیم، خب باید مثلا با ماشین قضا برای ظهر 100 نفر قضا می‌آورد، شب 100 نفر قضا می‌آورد. این با یکی دعوا شد اونجا، گفت والله دیگه از فردا قضا نمیارم. صدای زدم گفتم بیا آقا جون اینجا، میگه میتونی قضا نیاری؟ 100 نفر دارم اینجا از گرسنگی می‌میرن، تو این قسمی که خوردی؟ گفت قسم خوردم. اولا با عصبانیت بود، ثانیا این قسم اصلا
جاش نبود،
جاش نیست. بله. تو کارت اینه، یه کسی بگه من فردا قسم میخورم سر کار نمیرم مامور بانک، بعدم رئیس بانک بخوادش بگه چرا، میگه قسم خوردم. قسم باید مجاز باشه، باید زمینه شرعی داشته باشه. مگه میتونه یه زنی قسم یاد کنه حقوق شوهرش رو نادیده بگیره؟ یه مردی قسم بخوره حقوق زنش رو نادیده بگیره؟ این اولین آیه که ما خدمت شما خواندیم. بعد یه چیزم اینجا در به اصطلاح ادامه آیه است که دیگه حالا مربوط به بحث های کسایی است که کفاره قسم و اینها میخوان بدن که دیگه وارد نمیشیم.
پس تا اینجا خدا سخت نگرفته، شما هم سخت نگیرید، از حلال خدا میتونید استفاده بکنید ولی تجاوز نکنید،
تجاوز نکنید. من نکته هم که این است، اینم که جالب بود تو این آیه، میگه طیبات. جای دیگه هم داریم تو سوره اعراف آیه 157 میگه خدا طیبات رو حلال کرده، خبائث رو حرام کرده. این یه اصل کلیه، ما اصلا اهم از این که بفهمیم چرا حرامه چرا حلاله، این یه اصله. خدا مثل اینکه پدری توی خونه به بچهش میگه این شبکه رو ببین، شبکه رو نبین، با این رفیق باش با این رفیق نباش، هیچ این بچه تشخیص نمیده چرا، ولی یه اصل کلی داره که بابا خیرخواهه. چون خیرخواهه پس اینی که گفته ببین خیر منه، اونی که گفته نبین خیر منه. اینو میگم برای کسایی که برای خودشون سنگین و سوای میکنن که چرا این حلال چرا این حرام، این یه اصل کلیست. سوره اعراف آیه 157 یحل لهم الطیبات و یحرم علیهم الخبائث. تمام شد.
جالب، قبل از این باید خیرخواهی خدا رو ببینیم، خالق بودنش، مصلحت ما رو دیده، بودنش
حکیمه، مصلحت ما رو دیده، عالم، خبر داره،
مهربان.
پزشک دیگه، الان یه پزشک میاد تو بیمارستان میگه مریض، میگه شما کباب برگ نخور اما سوپ بخور، شما قرص و کپسول و آمپول استفاده بکن اما این شیرینی و این آب میوه که آوردن برای اینا همراه بخورن، تو نگاه کن تو نخور. عجب آدمی هستی تو پزشک. نه، ببین یه اصله، اگر شما تشخیص میدهی این پزشک، عرض میکنم که خیر شما رو میدونه، مصلحت شما رو میدونه، باید عمل کنی. من یادم یه وقتی بیمارستان بودم، خیلی سالهای پیش، 30 سال پیش، اول انقلاب، یه اردوی اومد، در خاطره برای من مونده، اومد بازدید بیمارستان، یعنی از این دانش آموزا اومدن برای مریض ها انواع و اقسام خوراکی برده بودن، دستشون رو خلاصه وارد شدن. بندم اون روز فردا صبح عمل داشتم، یه تابلو زده بود بالای تختم که خوردن و آشامیدن ممنوع، تابلو زده بود.
بله.
اینا وارد شدن، اولا چه آدم قصه میخوره مثلا اینها این همه خوراکی آوردن، بچه بودن، دانش آموز ابتدایی اینا، بعد دور تخت ما رو گرفتن و منم اون موقع دانش آموز بودم.
بله.
فکر می‌کنم اول انقلاب بود. عرض می‌کنم که بخورد، گفتم نمیشه، ببین نمیشن ممنوع. یکیش گفت یه ذره‌اش که اشکال نداره، حالا یه ذره‌اش شما بخورید، بالاخره ما تا اینجا آوردیم. گفتم ببین نوشته ممنوع، وقتی نوشته ممنوع که نه، حالا شاید حواسش نبوده پزشک. ببینید این دقیقاً همین نکته است. الان میرسیم به آیه، چون بعضیا میگن خدا اینه که حرام کرده، زیادشو حرام کرده، یه کمیش اشکال نداره. اینو باید دونست، این یه اصله. اگر این اصل رو شما گرفتید دستتون، گفتید خدا میگه طیبات حلال، خبائث حرام.
حرام،
هر چیه که گفته حرامه خبیثه، نه اینکه نعمت خدا نیستا. ببینید الان سگ نجس هست یا نیست؟
بله.
نعمت خداست، درست، خدا آفریده، با وفاست، قابل خرید و فروش. چند نوع سگ؟ بعضی سگا الان میلیون ها تومان فروش میره، سگ گله، سگ بستان، باغ. بله. سگ نگهبان،
سگ امداد و نجات. بله. تو زندگی
امداد و نجات. بله. تشخیص زلزله، مواد مخدر. اه خدایا این سگی که این همه منافع داره تو نجس اعلام کردی. بابا اون نجاستش یه حکم در تعامل با افراد، در تعامل با افراد، که شما در تعامل با یه سگ، بله یه امداد نجات میخواد اون دست بگیره بره تشخیص زلزله بده، اشکالی نداره، خرید و فروش هم میشه، نگهداریش هم جایزه، اما در تعامل با شما نجسته. شما نمیتونی بگی یه سگی که این همه وفا، این همه تشخیص، این همه ادب، بیا بگی نه ما رفتیم که پزشک دیدیم همه رو بررسی کرد گفت میکروب هم نداره. الان به خارجه گاهی میگم، میگم ما اینا حمام میبریم مثلا،
واکسن میزنیم، شناسنامه دارن،
فکر میکنه بل. واکسن زدن یا حمام بردن یا شناسنامه دار کردن از نجاست این سگ میکاهه. باز دارم میگم بینندگان ببینن، من نمیگم این سگ مطروده، نه، این سگ نعمت خداست. من نمیگم این سگ یا خوک یا همه یه چیزایی که خدا آفریده. در خود وجود ما اگر بعضی از چیزها، مثلا گوشت ما الان حرام، ولی گوشت گوسفند حلال، پس این دلیل برای اینکه ما بد هستیم، گوسفند از ما بهتره مثلا، خداوند عقل ما رو داده، شعور داده، درک داده، نباید اینا رو به اصطلاح قاطی کرد.
قبل از همه اینا همون نکته شما دیگه، نکته خالق اصلی. بودن خدا و حکیم بودن خدا و مهربان بودن خدا رو بدونی و بدونی این حکم از طرف اومده.
نکته دیگه اینا باز بگم که ببینید، نمیگه سگ خبیثه، نه، میگه اونی که برای شما ما حرام کردیم، اگر به شما گفتیم گوشت خوک حرام است، نه خوک حیوان مثلا فرض کنید نعمت خدا، خدا آفریده.
بله.
ممکنه خیلی از موجودات تو این عالم هستن ما اصلا نمیدونیم بشه دردی میخورن، پشه بشه دردی میخوره، مگس بشه، ما نمیدونیم. نمیخواد بگه مخلوق من مخلوق مطرودی است، میخواد بگه استفاده از این گوشت برای شما جایز نیست،
برای ما.
و این نکته ای است که دقیقاً اگر این اصل رو پشتش بذاریم درست میشه، و الا تو ریز موضوعات بخواید وارد بشید، چرا 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 من فکر میکنم مفیده، من فکر نه، این تو همه ادیان الهی هم هست. بهتری مثال پزشکی، بالاخره تشخیص داده است، شما تا آخر عمر از این نباید استفاده کنید. دوست داشتیم ما یه وقتی معدهش درد میکرد، میگفت رفتم پیش پزشک، میگفت 40 سال پیش، گفت شما برای معده ترید آبگوش ضرر داره، نون خورد میکنم.
بله.
میگفت غذای مطلوب منه، خیلی هم دوستش دارم این غذا رو، بهترین غذا. بعضی ها اینطور خیلی اهل برنج نیستن. میگفت از همون روز تا الان 40 سال دور کاسه آبگوشت نرفتم، چون یه پزشک گفت برای معده ضرر داره. بعد خودش میگفت، میگفت آقا ما چرا بی‌انصافی هستیم، 124,000 تا پیغمبر، قرآن، تورات، انجیل، خدا، عالم، ارجع، همه میگن بابا دروغ برای جسمت، برای روحت ضرر داره، شراب برات ضرر داره، عرض میکنم که قمار برات ضرر داره، بازم متاسفانه گوش نمیدی. خب آیه 87 تمام شد، اگر اجازه میدید آیه 91 هم وارد، 90 هم وارد بشیم.
بله بفرمایید، ترش بکنیم ببینیم که فرض.
آیه 90 که ادامه این آیه است، خدا میفرماید 4 چیز از شیطانه و اینا حرام ازش اجتناب کنید. خیلی هم صریحه، جای یه روزنم نداره، تکشخورم نداره. ممکنه آیات دیگه داشته باشیم یه مقدار تخفیف داشته با، اما این آیه آخرین آیه است در این رابطه.
حجت تمام.
تمامه. یا ایها الذین آمنوا، آی مؤمنا، انما الخمر، یکی شراب، والمیسر، یکی قمار. حالا چرا قمار رو میگن میسر؟ میسر از یسر میاد، چون پول قمار آسونه، دو تا چیز میاندازه یا چند میلیون به جیب میزنه، میسر دیگه، پول آسونه،
آسون به دست میاد.
اینم لغت و معنا میکنم که چرا بهش میگن میسر. ول انصاب، بت. انصاب یک سنگ هایی بود که شکل نداشت، اینا میپرستیدن، به اینا میگن انصاب. بعضی هم گفتن نه، انصاب اون سنگایی هستن که روش قربانی میکردن برای بت ها، بالاخره منظور بت پرستی. ول ازلام، ازلام یک نوع خاصی از قمار بوده، یه نوعی خاصی از قمار، حالا دوستان تو تفسیر نگاه کنن هست. رجسون من عمل شیطان فجتنبوه، اینا پلیدیه، کار شیطانه، ازش دوری کنید. دوستان بننده میدونن ما اثبات حرام رو با نهی تو قرآن میکنیم، یا یه چیزی بگه نکنید این کار رو، یا خود فعل دلالت داشته باشه. مثلا خدای ما میگه اقیم الصلا، نماز بخوانند بخونید، میگم کتب علیکم الصیام، روزه بر شما نوشته شده. اینجا هم صراحت داره، فجتن بوه، ازش اجتناب کنید، لعلکم تفلحون، شاید که رستگار بشید. یک کمی من اینو توضیح بدم. شراب تدریجا حرام شد، علتش هم اینه که جامعه عرب با شراب عادت داشتن، بنگاه‌های شراب، شرابم زیاد می‌خوردن، و لذا من اینجا نوشتم که وقتی شراب حرام شد با این آیه، بعضیا گفتن ما حرم علینا شیء اشد من الخمر، هیچ کدوم از این چیزایی که خدا حرام کرد سخت‌تر از این شرابه نبود.
خیلی برشون سنگین،
خیلی سنگین اومد. حتی دارد که بعضی آمدن خدمت پیغمبر گفتن ما مسلمان میشیم به شرط اینکه این شراب رو بر ما مجاز کنید. تا این حد. خدای تبارک و تعالی احکام اسلام تدریجیه. ما هم تو جامعه میخواییم منکر رو شکن کنیم، باید یواش یواش انجام بدیم. البته بینندگان دقت کنن، الان دیگه تدریجی نیست این مسئله که دارم میگم، چون دیگه حکم نهایی اومده. صادر شده.
بله.
اول حکم اومد گفت که 67، چهار مرحله شراب حرام شد. یک، 67 نحل گفت و من ثمرات النخیل و الاعناب تتخذون منه سکرن و رزقان حسنا، گفت شما از انگور و از خرما دو تا چیز میتونید بگیرید، یکی شراب، یکی هم رزق حسن، به طور طبیعی بخورید. این نگفت حرامه، این فقط میگه شراب حسن نیست، تو میگه رزق حسن و شراب. شراب چیز خوبی نیست. مرحله دوم اومد گفت پیغمبر یسالونک عن الخمر والمیسر، از تو میپرسن حکم این 259 بقره است، از تو میپرسن حکم شراب و قمار چیه؟ قل فیه ما اثم کبیر، بگو گناهش خیلی بزرگه. و منافع للناس، البته منافعی هم داره. یعنی چی منافع داره؟ بالاخره بنگاه شراب سود میکنه دیگه، انگور فروشش سود میکنه، شراب سازش سود میکنه، شراب فروش کاسه،
معاملاتی که بالاخره
معاملات
بله هستی واسه
میسر هم بالاخره سود داره، شما دوبار میبازی، دوبار هم میبری، یه وقت هم چیزی به دست میاری. ولی و اسمهما اکبر، گناهش خیلی بزرگتر. این هم اومد در واقع صراحت داشت تقریبا، ولی یه مقداری جنبه خبر دادنه.
فعلا داره میگه این گناهه. آره. و چیز خوبی.
آیه بعد اومد گفت که سوره مبارکه نساء آیه 43 گفت لا نزدیک نماز نرید و انتم سکار، لا تقربوا الصلاه و انتم سکار، وقتی مستید نماز نخونید. نوشتن مسلمان خدا چهار مشکل شدن مراجعه کن یا رسول الله بالاخره تکلیف چیه. تو مدینه آیه نازل شد، همین آیه انما الخم، انما داره، اجتناب داره، رجس داره، عمل شیطان، با چهار تا تاکید میگه مطلق شراب، مطلق قمار، مطلق بت پرستی حرامه. انما الخمر والمیسر والانصاب والازلام رجس من عمل شیطان فاجتنبوه. حالا یکی نگه آقا خب کمش که اب نداره، یک مثلا یه تکاسه تا استکان اون همون حرفی است که اول زدیم، همون مریضه که گفتیم بالا سرش نوشته خوردن و آشامیدن ممنوع، شاید همین یک ذره تو اتاق عمل بیاد توی به اصطلاح عمل اثر منفی بذاره، ما نمیدونیم. شاید کمش حرامه چون جلو زیاد شو میخوان بگیرن، شاید کمش حرامه چون میخوان دارم من خودم میام میخوان جرأت پیدا نکنی بر گناه، شاید کمش حرامه چون زر. آخه بعضیا میگن شما گفتی اگر شراب بخوریم فریاد میزنیم، آدم میکشیم. آقا من برم تو اتاق شراب میخورم، درم میبندم، تا مستم از اتاق بیرون نمیام، نه آدم میکشم نه به کسی میزنم،
یا اصلا به مستی نمیرسی،
اصلا یا انقدر میخورم که به مستی نرسه. اینو باید دقت کرد، احکام اسلام تابع مصالح و مفاسدیه. یعنی ما اگر گفتیم خالق عالمه، حکیم، خبیر، دقت میکنید؟
بله.
میدانه مصلحت بشر رو، خودش هم تو قرآن میگه، میفرماید خدا ان الله یأمر بالعدل والاحسان و ایتاء ذی القربى و ینهى عن الفحشاء والمنکر والبغی، از هر چی که نهی کرده یا فحشاست یا منکر یا تجاوز. حالا شما میتونید تعمیم بدید اینو، بیاید تو مجموعه مسائلی که توی دین هست. خیلی از اوقات شاید مصلحت مثلا خیلی چیزا رو، الان گوسفند مثلا چقدر مفیده حیوان دیگه،
بله.
پوستش، گوشتش، نمیدونم کلش، ولی چند تا قسمت تو بدنش حرامه. الان بعضی اتفاقا مثلا این بخش بدن گوسفند خیلی هم خوشخوراکه، خیلی هم قابل استفاده، باباشون جایز نیست، گفتن این دشبل یا مثلا این قسمت استفاده ازش حرامه. الان بعضیا شما ببینید، فرض می‌کنیم ما سازمان دامپزشکی بیاد میگه این فروش این گوشت جایز نیست به دلیل مثلا اون مصلحتی که توی ثمراتش،
بله.
ببینه. خدای تبارک و تعالی، وقت اینم دقت کنیم، خدای تبارک و تعالی مواردی که حلال گذاشته خیلی زیاده.
این همه نوشیدنی حلال،
بابا آب انگور رو بخور، آب انار رو بخور، خود انگور رو بخور، خود انار رو بخور، انواع میوه ها رو، چند میوه آب میوه درست کن، خود میوه رو بخور، رب درست کن، مربا درست کن. چطور الان چسبیدی صاف به همین خمر؟ یعنی واقعا مثلا تنها اینه که مشکل تو رو حل میکنه؟ آب میوه حل نمیکنه، خود میوه حل نمیکنه، چند میوه حل نمیکنه، مربا و ربش حل نمیکنه؟ این همون است که الانسان حریص علی ما منه حرص. میفرماید این صراحت داره. منم ببینید بینندگان عزیز، شاید بعضی مبتلا به باشه بهشون، ما هم اینجا داریم احکام الهی رو میبینیم، قرآن رو برای مردم بیان میکنیم. این عین نص قرآن میگه شراب، قمار، بت پرستی حرامه. ولذا در حدیث هم داریم که نبی مکرم اسلام فرمودن که، یعنی حدیثی داریم فرمودن شارب الخمر که آب دل وطن، شرابخوار مثل بت پرست. شارب الخمر که آب، بعد دلیلش فرمودن اینه، چون خدا بغل چی آوردتش؟ بغل بت پرست آورده، آورده دیگه،
بله.
خمر، قمار، بت پرستی، انصاب، اینا رو با هم آورده. اون وقت خداوند یه فلسفه ای هم اینجا، یعنی یک دلیلی هم برای حرمت شراب و قمار گفته که حالا اجازه بفرمایید
ان شاء الله بعد از
قسمت بعدی برنامه.
آقا خیلی ممنون، متشکرم، خیلی آیات خوبی انتخاب کردید، ان شاء الله دوستان عزیزمون هم استفاده کرده باشن. به قرار و زانمون رسیدیم، ان شاء الله بعد از تلاوت آیات نورانی کلام و بحثمون رو با دکتر رفیع عزیز ادامه خواهیم داد. امروز آیات 27 تا 31 سوره مبارکه توبه رو با هم تلاوت میکنیم و انشالله این تلاوت ما هم توأم با تدبر باشه. برمیگردیم انشالله با ادامه برنامه سمت خدا همراه شما و در کنار شما به برکت صلوات بر محمد و آل محمد. اللهم صل علی محمد و آل محمد و عجل فرجهم بفرمایید.
اللهم صل علی النبی و آله الاطهار. اللهم صل على النبي وآله الأطهار.
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم.
يا الله.
ثم يتوب الله من بعد ذلك على من يشاء، والله غفور رحيم. يا أيها الذين آمنوا إنما المشركون نجس فلا يقربوا المسجد الحرام بعد عامهم هذا، وإن خفتم عيلة فسوف يغنيكم الله من فضله إن شاء، إن الله عليم حكيم. قاتلوا الذين لا يؤمنون بالله ولا باليوم الآخر ولا يحرمون ما حرم الله ورسوله ولا يحرمون ما حرم الله ورسوله ولا يدينون دين الحق من الذين أوتوا الكتاب حتى يعطوا الجزية عن يد وهم صاغرون. وقالت اليهود عزير ابن الله، وقالت النصارى المسيح ابن الله، ذلك قولهم بأفواههم، يضاهئون قول الذين كفروا من قبل، قاتلهم الله أنى يؤفكون اتخذوا أحبارهم ورهبانهم أربابا من دون الله والمسيح ابن مريم وما أمروا إلا ليعبدوا إلها واحدا لا إله إلا هو سبحانه عما يشركون
اللهم صل على محمد وآل محمد اللهم صل على محمد وآل محمد
دعا میکنم که خدایا گرد غربت از ساحت کلام خودت بردار و دلهای ما رو به نور قرآن جلا ببخش و انشالله زندگی تو منبر به نور قرآن باشی. یک نکته از این صفحه بشنویم و انشالله ادامه گفتگومون رو خدمت آقای دکتر رفیعی باشیم. آقا بفرمید.
من برای اینکه مربوط باشه به بحث قبلمون، الان تصادفاً من برخورد کردم اولین آیه این سوره، یعنی سوره توبه، آیه 191 راجع به توبه است. ثم یتوب الله من بعد ذلک علی من یشاء، خداوند توبه هر کسی رو که شایستگیش داشته باشه، زمینش داشته باشه، میپذیره. والله غفور رحیم، خدا هم مهربانه هم آمرزنده است. نکتهش اینه، ما الان راجع به شرابخوری و قمار بحث نکردیم.
بله.
یک کسی بگه که خب آقا این حرفا که شما زدید تا اینجا درست، ولی من 40 سال شراب میخوردم، الان میخوام بذارم کنار. شما که آب پاکی رو دست ما ریختی، گفتی که شعر بلخم مثل بت‌پرست که آب دل بطن. بله، یه چیزی هم ما داریم در اینجا به نام توبه، یعنی شعر بلخمر مادامی که شرب خمر میکند قصد توبم نداره، پر رویم میکنه، پشیمانم نیست، مثل بت‌پرسته. چه فرق میکنه؟ اون در واقع خدا رو زیر پا گذاشته، این دستور خدا رو زیر پا گذاشته. شیطان که نمیگه من خدا رو قبول ندارم، چرا رانده شد؟ چون حرف خدا رو گوش نکرد. ولی شیطان هم خدا رو قبول داشت، هم قیامت رو. گفت حرف تو گوش ندارم، میگی سجده، گفت من سجده نمی کنم. انکار ضروری دین مثل انکار خود خداست، انکار دینه. این آیه نویده به عزیزان بیننده. اگر کسی خدای نکرده در گذشته یا امروز مبتلا به شرب خمر هست، این آیه میگه توبه کنید که خداوند توبه پذیره، غفور و رحیمه. و نباید این حرف رو بزنیم تو اسلام که هر کسی آب از سرش گذشته یه وجب چه؟
صد
ده وجب یا صد وجب. نه، اینطور نیست. تاریخ به ما نشون میده این رو. ما تاجر شراب داشتیم به نام قیس، اومد پیش پیغمبر حضرت، یه قدر راجع به قیامت باش صحبت کرد، فرمود قیس میدانی زمانی که تو قبر میری انیس میخوای، همراه میخوای، اگه اون انیسه خوب باشه تحویلت میگیرن، اگه بد باشه اونجا آزارت میدن. میدانی که خلاصه خودت داری زمینه قیامت تو. یه مقداری حضرت نصیحت کرد، توبه کرد و شرابخوری گذاشت کنار. تاجر شراب بود. فرد دیگری بود نقل شده از توی تاریخ، مالک ابن دینار، هم شراب میخورد هم گاهی شراب میساخت. دختر بچه‌ای داشت فوت کرد، یه شب خواب دید تو عالم محشر دارن میرن طرف جهنم، همه جا آتیشه، فقط یه جا آتیش نبود، اونم یه اتاقی بود، یه خونه بود، یه قصری بود که دختر بچه‌ش اونجا ایستاده بود. گفت بذارید من برم پیش بچه‌م. راهش رو کج کرد بره اونجا، آتیش به دنبالش اومد، دید نمیتونه بره. دخترم نگاه کرد تو صورت بابا، گفت الم یعن للذین آمنوا ان تخشع قلوبهم لذکر الله. بابا وقتش نرسیده گناه رو کنار بذاری. از خواب پرید کنار، شرابخوری گذاشت کنار، توبه کرد و از اولیاء الله شد. فضیل ابن عیاض، فضیل دزدی میکرد، راهزنی میکرد، یک شب رفت بالا خونه مردم برای دزدی، یه آیه شنید، همین آیه رو،
بله،
عوض شد. حر ابن یزید ریاهی با اون سابقه فرماندهی لشکر دشمن، با اون سابقه راهبر امام حسین بستن، روز عاشورا اومد امام حسین پذیرفتش، توبه کرد و عوض شد. منتها همینجا از اینجا استفاده بکنیم، همه بینندگانی که قصد توبه دارید هوروار باید توبه کنید.
هوروار
یعنی چی؟ هوروار یعنی عزم، جزم یه لحظه بذارید کنار، تصمیم بگیرید. این یک. دو، هوروار یعنی این که نیش و کنایه ها، ملامت ها شما رو از راه حق باز نداره. به هور میگفتن ها ترسیدی؟ تو مگه فرمانده نیستی؟ تو جا زدی؟ گفت هر چی میخواید بگید. شرف با امام حسین بودن میارزه به این که آدم حرفا شما رو تحمل کنه. هوروار یعنی خواهر من اگه از خاطر فردا حجاب رعایت کنه، نماز بخونه، بگو آخ دختر خالم مسخرم میکنه، رفیقام تو خوابگاه میگن ها حالا شدی حزب الله، حالا شدی مؤمن. هوروار یعنی از ملامت نترسی. هوروار یعنی یک لحظه همین الان پای تلویزیون تصمیم بگیری، بذاری شراب، اگه شراب خور نیست ان شاء الله پای تلویزیون ما اونور دنیا انشالله. اگر کسی هست بذاره کنار. اگر بی نماز همین الان تصمیم بگیری. هوروار، ببینید من یه جمله بگم، هور اون زمان افسر سپاه عمر سعد بود،
بله.
الان شده افسر همه زمان ها. هور فرد بود، شد امت. این مهمه. چرا شد امت؟ شما الان هر کی میخواد بزنید میگی مثل هور باش، امت شد دیگه. یه لحظه اینی که انسان بتونه از خود بگذره، تصمیم بگیره، ملامت رو از پا در نیاره، این میشه توبه واقعی. این نکته اول.
خب
که این آیه تمام شد.
بسیار خوب.
این آیه رو داشتیم بحث می‌کردیم.
یه جنبندی موضوع از بحث داشته
بله.
باشیم.
یه جنبندی داشته باشیم. جنبندی ما این بود که آیه 87 میگه حلال رو بر خودتون حرام نکنید. حلال هم خیلی بیشتر از حرامه. خیلی بیشتره. شما اگر بشمرید چقدر نعمت حلاله، چقدر گوشت حلاله، چقدر عرض می‌کنم که میوه ها ممنوع خیلی کمه. دقت می‌فرمایید؟
بله.
این همه انواع ماهیه. حلالش بیشتره یا حرامش؟ خب حرام خیلی کمتر.
بله.
این یک. نکته دوم این هستش که فرمودن که شما چهار چیز رو ازش اجتناب کنید. شراب و به اصطلاح قمار و بت پرستی و یه نوع بت پرستی که ازلام هست. باز همینجا اینو تو پرانتز بگم که
ازلام یه نوع بت پرستی، یه نوع قماره؟
یک نوع قمار هست.
بله.
بت پرستی گفتم؟
بله.
یک نوع قماره.
بله.
یه نکته اینجا عرض کنم و اون که اگر افرادی مبتلا به شرب خم بودن یا هستن، یه وقت نگن خب شما این حرفا رو که میزنی پس ما دیگه نمازم نخونیم دیگه اگه شراب میخوریم، چون
یه وقتایی میگن
روایتی دارد که تا 40 روز کسی گوشت لقمه حرام بخوره تا 40 روز دعاش مستجاب نمیشه. کسی هم شراب بخوره تا 40 روز نمازش قبول نمیشه. یکی بگه خب خیال راحت دیگه، ما دیگه نماز بی نماز 40 روز هم بعض وقتایی تمدید میشه، زیاد میشه. این روایات نمیخواد بگه نماز نخونید، این میخواد بگه اون تأثیر نماز ازش سلب میشه.
یعنی
این که شما اگه آدم خوب بودی، شراب خور نبودی، مؤمن بودی، نماز میخوندی، میرفتی بالا، درجات میرفت بالا. ولی حالا که شراب میخوری، این نماز باید صرف این بشه که این گناه رو، این سم رو به قول معروف از بدن دور کنه.
این سقوطی که به واسطه
آره این سقوط رو بیاره بالا، جبران کنه. بله این منظور اینه. که در واقع والله مجاز نیست که کسی که حتی شرابم میخوره نماز رو ترک کنه.
گرچه شراب خوری در این دیگه.
بله دو تا گناه میشه. شراب خوریش حرامه، نماز نخوندنش هم یه حرامه دیگه. ادامه آیه که جالب است میفرماید انما یرید الشیطان ان یوقع بینکم العداوه والبغضاء فی الخمر والمیسر و یصدکم عن ذکر الله و عن الصلاه. مردم شیطان 4 تا کار میخواد بکنه برای انحراف شما. یک، با شراب و با قمار بین شما عداوت و کینه ایجاد میکنه. چطور میشه با شراب؟ میخواد بگه افراد شراب خور نسبت به هم، فامیل و دیگران اون الفت لازم رو ندارن، باعث میشه کینه ای از هم به دل بگیرن. و همچنین قمار، تو قمار بالاخره طرف میبازه، کینه طرف به دل میگیره دیگه.
بله.
چقدر درگیری ها، چقدر چاقوکشی ها، چقدر اختلاف ها. فرمود شیطان میخواد از طریق خمر یک و قمار دو بین شما عداوت و دشمنی ایجاد کنه. این نکته اول. کار دوم شیطان چیه؟ و یصدکم عن ذکر الله. کار دومش نیستش که شما رو از یاد خدا باز داره. کار دیگهش و عن الصلاه، نمازم نخونید. ولذا من روایت دیدم که پیغمبر گرامی اسلام میرفتن مسجد، شیطان رو دیدن، فرمودن این دو چه کار میکنی؟ جلو گفت اومدم مردم از نماز جماعت باز دارم. حضرت پرسیدن که مگه نماز جماعت چه کاری به تو داره؟ گفت یا رسول الله نماز جماعت مثل سرب یا حالا تعبیر من مثلا قیر که با آتیش آب میشه مزابه. نماز جماعت مذاب نماز جماعت منو ذوب میکنه منو ذوب میکنه. حالا ببینید شما چه تأثیری تو نمازه که شیطان میگه منو ذوب میکنه. ولذا این آیه میگه میفرماید شیطان بین شما عداوت و دشمنی ایجاد میکنه با خمر و قمار، از یاد خدا باز میداره و از نماز باز میداره. پس مجموع این دو آیه‌ای که امروز خوندیم، البته اگه بینندگان میخوان 87 تا 90 91 رو با هم ببینن،
سوره این 4 5
تا بله بله این 4 5 تا آیه سوره مائده داره یک دوره در واقع برای ما بیان میکنه که اهل ایمان نه سخت گیری کنید نه ولنگار باشید، بی مبالات باشید،
حد
و رعایت کنید، اعتدال رعایت کنید، اون چه که حلال است بر خودتون حرام نکنید. این همه نعمت حلال استفاده کنید، اون چه که حرام است چه فلسفه شو میفهمید چه نمیفهمید، یه اصل کلی بهتون میدیم ما چیزی رو حرام میکنیم به نفع ضرر شماست خوردنش،
بله.
چیزی رو حلال هم میکنیم به نفع شماست، حلال پاکیزه است، حرام خبیث،
همه طیبات جو نوش جونمون،
همه خبائث هم شما اجتناب کنید. فلسفه شو بدانید یا ندانید، بدونید که تعبدن این به نفع شماست، همونطور که پزشک برای مریض تشخیص میده، خدا هم پزشک دیگه، اتفاقا حدیث داریم بله ایو الناس انتم کالمرضا و رب العالمین کالطبیب، شما مریض مثل بیمار، خدا مثل پزشک
طبیب.
فصلاح المریض، شما بگید صلاح مریض رو طبابت خودشه یا رو طبابت پزشکشه؟ رو طبابت پزشک هست. این مجموعه چیزیست که در واقع ما ازش استفاده میکنیم.
خیلی ممنون، متشکرم آقای دکتر رفیع، عرض کردم خیلی بحث خوبی بود، انشاءالله دوستان عزیز بینندمون هم استفاده کرده باشن. متشکریم از توجهتون تا این لحظه. حالا آقای دکتر رفیع در پایان برنامه امروز دعا بکنند و انشاءالله همه ما آمین بگیم.
رزق دو جوره، یه رزق مادیه که ما الان بحث کردیم، یه رزق معنوی هم داریم.
بح بح.
بینندگان عزیز ما دنبال اونم باشن. اللهم ارزقنا توفیق الطاعه، توفیق طاعت یه رزق، توفیق زیارت یه رزق، از خدا بخوایم رزق حلال و رزق معنوی به همه ما عنایت بفرماید و انشاءالله درهمی، حالا بگیم به پول خودمون ریالی یا پولای دیگه دلاری، پول حرام تو زندگیمون قرار نگیره و انشاءالله خودمون نسلمون بچه هامون با مال حلال با حب خدا و قرآن و اهل بیت بزرگ بشیم انشاءالله و روشن.
خیلی ممنون، متشکر از توجهتون. فردا انشاءالله با حضور حاجی حسینی خدمتتون خواهیم رسید، صحبت از رزق معنوی شد، ما هم دعا میکنیم اللهم مرزقنا شفاعت الحسین یوم الورود. مثل همیشه حسن ختام برنامه ما، السلام علیک یا ابا عبدالله. حاجی متشکرم از شما. السلام
حلت بفنائك حسين حسين عليك مني سلام الله حسين 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 أبدا ما بقيت وبقي الليل والنهار حسين حسين ولا جعله الله آخر العهد مني لزيارتكم السلام على الحسين وعلى علي بن الحسين وعلى أولاد الحسين وعلى أصحاب الحسين غريبة حسين 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 شهيدا حسين 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 غريب